بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در بررسی شبهات وهابیت رسیدیم به بحث زیارت قبور. خب جلسه گذشته در زیارت قبور مباحثی مطرح شد در خصوص زیارت قبر شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. علی رغم این که بسیاری از محدثان و فقها علمای اسلام زیارت مرگد شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مستحب مؤکد دانستند و مردم را دعوت کردند برای زیارت قبر شریف ایشون، ابن تیمیه از مخالفان استحباب زیارت قبر پیامبر هست و زیارت قبر پیامبر را منکر شده است. یه شخصی از ابن تیمیه سوال کرد، اونی که از پیامبر اکرم نقل شده است، من زار قبری وجبت له شفاعتی، هرچس قبر مرا زیارت کند شفاعت من بر او واجب می شود. یا و من زار البیت ولم یزرنی فقط جفانی، هرچس خانه خدا را زیارت کند ولی مرا زیارت نکند به من جفا کرده. این شخصی از ابن تیمیه سوال می کند چه آیا زیارت قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این علاوه چهل استحباب است یا نه، یعنی مستحب به زیارت قبر ایشون یا نه. ایشون در همین کتابش مجموع الفتاوا اونجا جواب میدهند که این روایت منظار قبری وجبت له شفاعتی، این حدیث را دارقطنی نقل کرده است، اونم با سند ضعیف، ولذا غیر واحدی از علما گفتند که این حدیث از احادیث موضوعه هست، وضع شده، دست شده. و اون کتاب هایی که معتمدون علیها هست از صحاح و سنن و مسانید، هیچ کدوم از اونها این حدیث را نقل نکرده است. اون در مورد منظار قبری وجبت له شفاعتی. اما حدیث دیگر که من حج البیت، هرچس خانه خدا را زیارت کند ولی زیارت من نیاید مرا جفا کرده، در مورد این حدیث هم میگوید احدی از اهل علم این حدیث را نقل نکرده. این یه حدیثی است که وضع شده، جعل شده و معنایش هم مخالف با اجماع هست. چون فرماید هرچس مرا زیارت نکند به من جفا کرده، به من ظلم کرده. خب جفای به پیامبر از گناهان کبیره هست، اما زیارت پیامبر چه به اتفاق مسلمین واجب نیست. هیچ کسی زیارت پیامبر را واجب نمی داند. بل لیس فیها امر فی الکتاب ولا فی السنه، این یه چیزی است که در کتاب و سنت اصلا این نیست. اونی که در کتاب و سنت در مورد پیامبر وارد شده این است که بر پیامبر صلوات فرستاده بشود، درود و سلام فرستاده بشود. اونی که در کتاب و سنت وارد شده همینه. اما زیارت اونم با اون مفهومی که در این روایت وارد شده که به من جفا کرده، وجد جفا باشد، ظلم باشد، معلوم بشه که این زیارت واجبه، در حالی که به وجوب آن احدی از علما فتوا نداده است، بل فقط صلوات و تسلیم اینها در کتاب و سنت موجود است و وارد شده است. بعد ابن تیمیه در جای دیگر می آید زیارت را به دو قسم تقسیم می کند. در همین کتاب مجموع الفتاوا میگه زیارت قبور دو قسم است، از شرعیه و البدعیه، زیارت شرعی و زیارتی که بدعی است، بدعته. زیارت شرعی چیز چون مشروعیت دارد، مثل صلات علی الجنازه، نماز خوندن بر جنازه و میت، مقصود این است که یعنی دعا بشود بر میت، از صلات علی الجنازه یعنی دعای بر میت، که با نماز بر اون میت دعا میکند، این مشروعیت دارد، دعا بر میت بله مشروعیت دارد. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهل بقیع را زیارت می‌کردند، قبور شهدای احد را زیارت می‌کردند و به اصحاب خود تعلیم می‌دادند زیارت قبور را، چه وقتی به زیارت قبور می‌روند اینگونه زیارت کنند: السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انا ان شاء الله بكم لاحقون، یرحم الله المستقدمین منا و منکم والمستأخرین، یرحم الله المستقدمین منا و منکم والمستأخرین، نسأل الله لنا و لكم العافیه، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم. این دعایی است که در زیارت اهل قبور وارد شده. این زیارت که دعا هست برای اهل قبور مشروعیت دارد. اما اون زیارت قسم دوم چه زیارتی است؟ بدعی و بدعت است و مشروعیت ندارد. بگه این زیارت اهل شرک است، من جنس زیارت نصارا، اونطوری که نصارا زیارت میکنند، چه وقتی میت را دعا میکنند و به زیارت قبر او میروند، از او استعانت میجویند، حوائجشون را از او مطالبه میکنند، نزد قبر او نماز میخوانند و به واسطه او دعا می کنند، یعنی او را واسطه قرار می دهند، کمک خواستن از متوفا و میت. ایشون می گوید چه چنین زیارتی لم یفعله احد من الصحابه، احدی از صحابه چنین زیارتی را انجام نداده، ولا امر بهی رسول الله، خود پیامبر هم به این امر نکرده، ولستحبه احد من سلف الامه و ائمتها، احدی از بله امت سلف و ائمه سلف این را مستحب ندانسته. پس ایشون میگوید که جای کسی زیارت قبری برود و از او چیزی را بخواهد، نزد قبر او نماز بخواند، او را واسطه قرار بدهد، این زیارت بدعی هست. باز در مورد زیارت چه از ایشون سوال میکنن چه حکمی دارد، میگه اما الاختلاف الى القبر بعد الدفن فلیس به مستحب، رفت آمد کردن به قبر متوفا بعد از آنی که دفن شد این مستحب نیست، بعد از دفن استحبابی ندارد، اونی که مستحب است و این نمال مستحب اندت دفع و انما المستحب عند الدفن ان يقام على قبره و يدعى له بالتسبيد. اونی که مستحب است اون هنگام دفن است. بله هنگام دفن مستحب است در کنار قبر او بله قیام بشود، استاده بشود و برای او دعا بشود به تسبیح که خداوند او را ثابت قدم نگه بدارد و او بتونه سوالها را جواب بدهد. کما روا ابو داوود فی سننه عن النبی صلی الله علیه و سلم انه کان اذا دفن الرجل من اصحابه یقوم علی قبره. پیامبر وقتی یکی از اصحابشون را دفن میکردن سر قبر او میستادن و یقول صلوا له التسبیت، برای او از خداوند تسبیت را سوال کنید که این نلغزد ثابت بماند. فانه الان یسأل، همانا او الان سوال می شود بتونه این سوال ها را پاسخ بدهد. و هازا معنا قوله ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. این آیه را جلسه قبلی هم بحث کردیم، آیه 84 سوره توبه، که خداوند وقتی که پیامبرش را نهی می کند که بر منافقین نماز بخواند و سر قبر اونها بایستد، مفهومش این است که مؤمن نه بر او نماز خونده می شود قبل دفن و یقام علی قبره بعد دفن، مربوط به دفنه. پس زیارت میت چه مقرون به دعا هست، مقرون به استغفار است، این از اون قیام مشروعه. راست زیارت شرعی منحصر است به سلام دادن بر میت، دعای بر میت که خداوند او را مورد مغفرت قرار بدهد. این مقدار از زیارت مشروعیت دارد. اما زیارت بدعی، زیارتی که مشروعیت ندارد، عبارت است از سلام دادن بر میت، نماز کنار قبر او، دعا کنار قبر او، طلب حوائج، انسان از او روزی بخواهد و از او کمک بطلبد یا او را واسطه قرار بدهد. اینا به اتفاق ائمه المسلمین مشروعیت ندارد، چون این چیزیست که خود پیامبر این را انجام نداده، به آن امر نکرده، کسی را به آن ترغیب ننموده، احدی از اصحاب هم و تابعین و سایر ائمه مسلمین این کار را انجام نداده است. این ماحصل اون چیزیست که ایشون در مورد زیارت بیان می کند. لذا در مورد زیارت قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، علی رغم این که محدثان، فقها، علمای اسلام قائل به استحباب شدن، ایشون منکر شده است. خب در بررسی کلام ابن تیمیه که آیا این استحباب دارد یا نه، ما اول نظریاتی که خود اهل سنت دارند، آراء فقهای اهل سنت را، نسبتی از اینها را نقل می‌کنیم که ببینیم خود اهل سنت حرف ابن تیمیه را قبول دارند. جناب تقی الدین سبکی شافعی متوفای 756، ابن تیمیه 728 است، این تقی الدین نزدیک بوده است بهشون، 756 وفاتش است. یک کتابی دارد به نام شفاء السقام فی زیارت خیر الانام اسم کتابش است. اونجا آرای فقهای اهل سنت رو از قرن چهارم به بعد آورده است و جلدآوری کرده و اثبات نموده که استحباب زیارت گبرون حضرت از مسلمات فقه اسلامی است و بسیاری از فقها و محدثان روایات را نقل کردند و به استحباب زیارت قبر پیامبر فتوا دادند. مرحوم علامه امینی هم در کتاب الغدیر از 40 نفر از دانشمندان و مسلمان هم از فقیه و محدث نظریات اینها را جمع‌آوری کرده چه همه قائل به استحباب قبر پیامبر هستند. حتی اخیراً هم این مفتی عربستان عبدالعزیز بن باز ایشون هم صراحتاً به استحباب زیارت قبر مطهر پیامبر اکرم فتوا دادند. حالا کلمات اینها و فتاوای اینها، بله اگر کسی جزئیاتش را بخواهد در همین کتاب الغدیر و در کتاب جناب تقی‌الدین سبکی شافعی جمع‌آوری شده و میتوان فتاوای بزرگان اهل سنت را از اون به دست آورد. بن باز چه خیلی خوبیشون تعصب دارند و نسبت به شیعه مواضع آنچنانی دارن، میگوید کسی که مسجد پیامبر را زیارت کرد مستحب است در روضه پیامبر 2 رکعت نماز بگذارد، سپس بر پیامبر سلام بگوید، همچنان که مستحب است به قبرستان بقیع برود و به شهیدان مدفون در آن سلام بگوید. یا خود محمد ابن عبدالوهاب مروج آیین وهابیت، یه زیارت پیامبر مستحب است ولی باید سفر برای زیارت مسجد و نماز گذاردن در آن انجام بگیرد. حالا سفر الی زیارت را جلسه بعدی بحث میکنیم. خب حالا ایشون میگوید، ابن تیمیه میگوید این احادیثی که در مورد زیارت وارد شده است، اینا احادیث موضوعه هست و حدیث صحیح یا حدیث حسن نیست، احادیثی است که جعل شده است، نه صحیح هست نه حسن. حالا روایات حسن در اصطلاح اهل سنت اون روایاتی است که سندش ضعیفه ولی طرق نقل اون روایت و روات آن خیلی زیاده، برخلاف اون اصطلاحی که ما در روایت حسن داریم. اینا میگویند چه روایت حسن؟ روایتی است که کثیر الروایه باشد، رواتش زیاد باشد، لکن در سندش ضعف باشد. خب اون حدیث اول چه ابن تیمیه میگوید موضوع اون و جعل شده است و غیر واحدی از علما این را ضعیف دانستن، منظار قبری وجبت لهو شفاعتی، بیشتر از 40 نفر از محدثین و حافظین حدیث این حدیث را نقل کردن از خود علمای اهل سنت، مثل ابن عبد الدنیا ابو بکر عبدالله ابن محمد قرشی متوفای 281 این حدیث را نقل کرده. اینا را مرحوم علامه امینی در الغدیر آورده است با اسناد خودش، یا محمد ابن اسحاق ابو بکر نیسابوری متوفای 311 مشهور به ابن خزیمه، یا الحافظ ابوالحسن علی ابن عمر الدارقطنی متوفای 385 در سننش، یا حافظ ابوبکر بیهقی متوفای 458، پنجم قاضی ایاز مالکی متوفای 544، ششم الحافظ ابوالقاسم علی ابن عساکر متوفای 571، هفتم الحافظ ابن جوزی متوفای 597 و غیر اینها از علما و مصنفینی که مرحوم علامه امینی اسم اینها را و اسم کتابهای اینها را در الغدیر آورده، الغدیر جلد پنجم صفحه 143 به بعد، صفحه 143، این افرادی که این حدیث را نقل کردن اینها را نقل می کند و کتابهای اونها را. حتی مؤلفین الفکر علی المذاهب الاربعه، چه هفت مؤلف هستند، این حدیث را در کتابهایشان نقل کردند. جلد یک صفحه 711 الفکر علی المذاهب الاربعه. خب با وجود این همه نقل این روایت از طرف حفاظ حدیث، چه بزرگانی در میان اینها هستند، اینها شخصیت های کمی نیستند، آیا می توان گفت که این حدیث حدیثون موضوعون مدسوسون؟ و اما در مورد سند حدیث چه ایشون می گوید؟ برای این سندش سند درستی نیست. سند حدیث را جناب تقی‌الدین سبکی که شافعی هست، متوفای 751 در شفاء السگان، اونجا سندش را نقل می کند و بحث می کند و می فرمایند که احادیثی که ما در مورد زیارت جمع کردیم 10 حدیث بلکه بیشتر، چون لفظ زیارت در اونها و حالا اون احادیث که لفظ زیارت در اونها وارد نشده که اونها خیلی زیاده، اگر اونهایی که لفظ زیارت منظاره یا یزور این لفظ زیارت در اونها وارد شده که بیشتر از 10 تا حدیث هست و متضافر هست، حتی روایات حسنه هم باشه به واسطه این کثرت به درجه صحیح میرسد. بله میگوید چه با وجود این چگونه بعضی ها همون اشاره به ابن تیمیه دارن ادعا می کنند که این احادیث احادیث موضوعه هست و معلوم می شود که این ادعا ادعا درستی نیست. فسبحان الله امستحیا من الله و من رسوله، آیا چنین شخصی که می گوید اینها احادیث موضوعه هست از خدا و رسول حیا نمی کند فی هذه المقاله، در این گفتار که می گوید نه مستحب نیست، التی لم یسبقه الیها عالم ولا جاهل، یعنی کسی قبل از ایشون نه عالمی نه جاهلی چنین حرفی را نزده است، لا من اهل الحدیث ولا من غیرهم ولا ذکر احد موسی بن هلال ولا غیره من روات حدیثی هازا بالوز ولد تهمه بهی فی ما علمنا، کسی موسی بن هلال را یا غیر ایشون را که در روات این حدیث است به وضع و وضع بودن و اینکه حدیث این افراد حدیث موضوع است کسی این را نگفته است و اینها را متهم به وضع حدیث نکرده است. فکیفه یستجیز مسلم ان یطلق علی کل الاحادیث التی هو واحد منها، و چگونه مسلمانی به خودش اجازه می دهد بر همه این احادیث که این حدیث هم یکی از اونهاست بگوید انها موضوعتون، ولم ینقل ذلک عن عالم قبله ولا ظهر علی هذا الحدیث شیء من الاسباب المقتضیه للمحدثین للحکم بالوضع، یه سببی که موجب حکم به وضع باشد بله وجود نداشته است. بلا حکم متنی مما یخالف الشریعه، حکم متن این روایات هم مخالف شریعت نیست. فمن ایه و چین یحکم و بالوضع علیه لوکان ضعیفن و کیفه و هو حسنون او صحیح. بعد حالا من دیگه عرض نمی کنم سند حدیث را تک به تک بررسی می کند، افرادی که در سند هست اینها را نقل می کند و حالات اینها را بیان می کند، چه همه اینها سگه هستند و حدیث معتبری هست. و اگر کسی بگوید این حدیث مجعول هست و موضوع هست، این خروج عن قواعد الحدیث، از قواعد حدیث خارج شده است. حالا خواستید در کتابیشون که شفاء السگان فی زیارت خیل الانام هست، صفحه 79 تا 80، بله این حدیث را نقل می کند و سندش را بررسی می کند. در القدیر هم چه گفتیم جلد پنجم صفحه 143 به بعد این احادیث را نقل کرده و بررسی نموده است. خب پس نمی شود با وجود کثرت نقلی که در مورد این حدیث هست بگویم که این حدیث جعلی هست. و رضا می بینیم که بزرگان اهل سنت قبل از ابن تیمیه، بعد از ابن تیمیه، اینها آمدن فتوا دادن بر استحباب قبر پیامبر. بله این حرفی که غزالی دارد متوفای 505 قبل از ابن تیمیه است در مورد زیارت قبر پیامبر، چه میگوید پیامبر فرموده زیارت من در حال ممات مثل زیارت من در حال حیاته و هر کس قدرت جسمانی و مالی داشته باشد مرا زیارت نکند بر من جفا کرده است. بعد میگه کسی که قصد زیارت پیامبر کند بیستی در راه بر او درود بفرستی. و کسی که قصد پیامبر زیارت پیامبر را قصد نموده، حالا یه آدابی هم ذکر می کند وقتی که بله رسید به مدینه، در دیوار مدینه را دید، درختان مدینه را دید، اونجا بیستد و بگوید اللهم هذا حرم رسولک فاجعله لی وقایتا من النار و امانا من العذاب و سوء الحساب، چنین دعایی هم بکند. بعد میگوید زائر قبر پیامبر بعدن به سرزمین بگی برود و قبر حسن ابن علی را زیارت کند و در مسجد فاطمه نماز بگذارد. در احیاء العلوم جلد 1 صفحه 305 و 306 غزالی این را گفته است. یا قاضی عیاض مالکی متوفای 544 میگه زیارت قبر پیامبر سنتی است که مورد اتفاق همگان هست. بله یا ابن حجر متوفای 973 که استدلال میکند بر استحباب زیارت قبر پیامبر، به اجماع تمسک میکند و میگه مخالفت یک نفر مثل ابن تیمیه مضر به اجماع نیست، زیرا او کسی نیست که رأی او در این مورد مضر باشد و بسیاری از علما سخنان ناموزون او را تعقیب کرده و اشکالات او را بیان کردند که اشکالات زیادی به حرف ایشون وارد است. بعد ابن حجر میگوید ابن تیمیه فردیست که خدا او را گمراه کرده و لباس خاری و پستی بر او پوشانده است و شیخ تقی الدین صبحی که جلالت مقام و اجتهاد وی مورد قبول همگان است کتابی مستقل در رد فتوای او نوشته است. یا عبدالرحمن جزیری در الفکر علی المذاهب الاربعه فتاوای فقهای چهار مذهب را اونجا که داوری نموده میگه زیارت قبر پیامبر از بالاترین مستحبات است و در مورد آن احادیثی وارد شده است. بعد 6 تا حدیث را در مورد زیارت قبر پیامبر نقل میکند. اینها و غیر اینها خب سخنان بسیاری از بزرگانی که به استحباب زیارت قبر پیامبر فتوا دادند. حالا این حدیث زیارت قبر پیامبر به صورت‌های مختلف نقل شده. یک صورتش همین بود که ابن تیمیه را منکر شدند که منظار قبری وجبت له شفاعتی، و یه صورتش این از منظار البیت ولم یزرنی فقط جفانی این روایت. یا در بعضی از روایات هست که من جا انی زائرن لا تحمله حاجه الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامه. بله. یا من حج فزار قبری بعد وفاتی کان که من زارنی فی حیاتی، من زارنی کنت شفیعا له او شهیدن، من زارنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامه، من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، من زار قبری حلت له شفاعتی، یا من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی و انا حی، من زارنی بالمدینه محتسبا کنت له شفیعا و شهیدا، من زارنی حتی ینتهی الى قبری کنت له یوم القیامه شهیدا او قال شفیعا، من اتى المدینه زائرا لی وجبت له شفاعتی یوم القیامه. اینا روایاتی است. حالا من بعضی از اینا را خوندم. 15 تا روایت است که جناب سبکی در همون کتاب شفاء السقام اینها را نقل می کند، سند اینها را بررسی می کند که دیگه برای هیچ کسی شک و شبهه‌ای باقی نمی ماند چه این احادیث مستفیضه هست، یکی دوتا حدیث نیست. مرحوم علامه امینی هم 20 تا حدیث در این مورد نقل می کند در کتاب شریف الغدیر، یعنی علاوه بر اون روایاتی که بله سبکی نقل کرده در شفاء السقام، ایشون چند تا روایت دیگر هم که پیدا کرده از کتب اهل سنت اینها را نقل می کند. حالا ما انشاءالله جلسه بعدی در دلائل قرآنی مشروعیت زیارت قبر پیامبر، چه زیارت قبر پیامبر مشروعیت دارد، خب علاوه بر این روایاتی که نقل شد چه از حد استفاضه هم بالاتر هست، آیا از خود آیات قرآنی ما می توانیم دلیل بیاوریم؟ این روایات را چه آدرسش را عرض کردم در الغدیر جلد 5 و در شفاء السقام که جناب سبکی اینها را نقل کرده. حالا غیر ایشون هم هست، نورالدین علی ابن احمد سمهودی توفای 911 در کتاب تاریخ مدینه 17 تا روایت نقل کرده و سایر بزرگانی که احادیث زیارت را نقل کرده. حالا آیا با قطع نظر از این روایاتی که به حد استفاضه هم هست رسیده، به حد استفاضه رسیده، آیا ما می توانیم از خود قرآن و آیات قرآنی دلیل بر استحباب زیارت او بیاوریم و این چه زیارت پیامبر مشروعیت دارد یا نه؟ یه بحثه. بحث دیگر هم این است که حالا سفری که برای زیارت باشد، کسی سفر می کند برای زیارت، این چه حکمی دارد؟ آیه قرآنی را از کنیم و سفر برای زیارت را جلسه بعدی بحث میکنیم. در قرآن کریم آیه 64 سوره نساء خداوند دستور میدهد که مسلمانان به حضور پیامبر برسند و در محضر او استغفار بکنند، از او بخواهند، از پیامبر بخواهند که برای اونها استغفار بکند. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اینا وقتی که بر خود ظلم کردند و مرتکب گناه شدند، اگر اینها جاءوك پیش تو بیایند، فاستغفروا الله و از خدا طلب مغفرت بکنن، استغفر الله و استغفر لهم الرسول و پیامبر هم برای اونها طلب مغفرت بکند، لوجد الله توابا رحیما، که خداوند توبه اونها را میپذیرد. و در جای دیگر هم در سوره منافقون آیه پنجم فرمود و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. وقتی که اونا گفته می شود بیایید تا پیامبر برای شما استغفار بکنن، اینها از روی استنکار رویشون را بر می گردانن. و رأیتهم یصدون، اینها از تو اعراض می کنن و کبر می ورزن. خب این جناب تقی‌الدین سبکی در همون کتاب شفا سگان صفحه 81 میگه مسلمانان در حال حاضر هم به حکم این آیه میتوانند به حضور پیامبر برسند و در ضمن استغفار از او بخواهند که درباره آنان از خداوند طلب آموزش کند. یعنی این آیه ولو مربوط به زمان حیات پیامبره، ولی درخواست استغفار از پیامبر اختصاص به زمان حیات او ندارد. این مقامی است که خداوند به عنوان عظمت مقام پیامبر خداوند این را به او داده است و با موت او، با رحلت او این مقام از بین نمی رود. حالا اگر کسی بگوید بعد این آیه شریفه، این از این حکایت می کند که مقام پیامبر والا و بالاست، نشانه عظمت مقام پیامبره، اما در حال حیات این امکان پذیر است، نه در حال ممات. در حال ممات رابطه ما با او قطع شده. خب این ایراد واردی نیست، چون رحلت پیامبر و مرگ پیامبر در او چه تأثیری ندارد. حیات و ممات پیامبر یکسان است برای او. ما در نماز، همه مسلمانان در نماز، در تشهد نماز خب باید به پیامبر سلام بدهند، درود بفرستند، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. آیا جنبه تشریفاتی دارد یا یه واقعیتی است که یک شخص زندهی به شخص زندهی دیگر که میشنود و میبیند به او سلام میدهد؟ ما اعتقادمون در مورد مرگ نیست که انسان از بین میرود، بلکه یه دریچه ایست مرگ، انسان به یک آدم برتر و بالاتر قدم میگذارد. خب اینا حاکی از این است که پیامبر در اون عالم، عالم برزخ زنده هست و او ارتباط دارد با ما، سخن ما را میشنود، درخواست ما را اون شرایطش فراهم باشد انجام میدهد. لذا این آیات اختصاص به حال پیامبر، حال حیات پیامبر ندارد. و لذا در روایات هم وارد شده و بله در کتب روایی که خود اون حضرت فرمودن صلوا علی و این صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، به من درود و سلام بفرستید که درود و سلام شما در هر کجا باشید به من میرسد، من حال حیات یا بعد از حال حیات. و شواهد زیادی که در آیات قرآنی و همچنین روایات وارد شده، مثلا در مورد پیامبر اکرم این آیه را داریم در سوره حجرات: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. به عنوان احترام پیامبر باید صدایتون را پایین بیاورید، آهسته سخن بگویید. خب این اختصاص به زمان حیات پیامبر دارد، به عنوان احترام است. لا ترفع و اصوات کن به عنوان احترام است، به عنوان تکریم است. این احترام و تکریم که اختصاص به زمان حیات ندارد، احترام پیامبر و تکریم پیامبر بعد از حال حیات هم هست. زیرا کسی که وارد حرم می شود خب نمی تواند داد و فریاد بکند. الان همین آیه شریفه بر بالای ذریع اون حضرت نوشته شده است و همه زوار اونجا میبینن: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تکریم پیامبر، تعظیم پیامبر اختصاص به زمان حیات او ندارد. او مقامی دارد، جایگاهی دارد، عظمتی دارد که این اقتضا میکند چه در همه حال اون حضرت تکریم و تعظیم بشود. ولذا این آیات را ما نمیتوانیم مختص کنیم به حال حیات، هم شواهد قرآنی دارد و شواهد روایی زیادی که در این مسئله وارد شده است. و اما یه بحث دیگری که اینجا وجود دارد، اون سفر این از زیاره هست. انسان به قصد زیارت قبر پیامبر میتواند سفر کند، به قصد زیارت بار سفر ببندد و زیارت برود یا نمیتواند. اینجا ابن تیمیه و من تبعه مخالفت کردند و به احادیثی استناد کردند که لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد: مسجدی هازا و المسجد الحرام و المسجد الاقصا. حالا یا ببینیم که این روایات دلالت بر مقصود اونها می کند یا دلالت بر مقصود اونها نمی کند. این را انشاءالله جلسه بعدی بحث می کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.